好呢。بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد جل فرجهم صبحی گره از زلف تو با خواهد شد، راز شب تار برملا خواهد شد. تو آیه وحدتی که با آمدنت هر قطب نما قبل نما خواهد شد. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. انشاءالله در هر کجا که هستید باقی ایمانتون آباد باشه، تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و خداوند متعال پشت و پناهتون. خوشحالیم که در این لحظات دقایق مثل هر روز مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان و شنوندگان رادیوی قرآن.
علیکم السلام.
مخصوصا یادآوری کنم امروز دیروزم آجای فرزاد فرمودن امروز اول ماه سفر هست، انشاءالله نماز اول ماه
و صدقه،
بله،
فراموش،
صدقه فراموش نشه. دیدم توی این کانال سمت خدا هم کانال تلگرام گذاشتن، عرض کنم که هم بله هر ماه میگذرن. خیلی هم آسانه، دو رکعت مثل نماز صبح، به جای یه دونه قل هو الله رکعت اول 30 تا قل هو الله میخونن و رکعت دوم هم 30 تا انا انزلنا. خیلی وقت ببره، یه رو 20 دقیقه شلو نماز اول ماه یادشون نره. همونطور که شما اشاره فرمودید صدقه اول ماه هم مخصوصا فراموش نشه، فقط نماز نباشه، حالا هر کس هر مقدار توان داره. و بعد نیست یادآوری کنم، خدا رحمت کند محدث قمی رضوان الله علیه در یکی از کتاب‌هاشون داره که چرا میگن ماه سفر نحسه. شون میفرماد دلیلش این است که نه اینکه از سه ماه حرام آمدن بیرون، سه ماه پیوسته حرام،
محرم که ماه حرام تمام میشه،
بله. بله. وقت اینجا که تمام میشه ذی‌قعده ذی‌حج محرم که تمام میشه، از قدیم اینجوری بوده، اول سفر اون جنگ هایی که این سه ماه متوقف بود شروع میشه. لذا میگفتن ماه سفر نحسه، و الا ماه سفر نحوستی نداره. ولی در این حال صدقه دادن خیلی خوبه، نماز اول ماه خوندن خیلی خوبه. انشاءالله پنجم ماه سفر رو هم عزیزان مستحضرن، این سالهای اخیر مخصوصا همه جا به نام حضرت رقیه سلام الله علیه و سه ساله سید الشهدا علیه السلام مجلس برگزار میشه. هر که هر کجا هست شب شنبه، روز شنبه، شام شنبه انشاءالله این جلسات رو شرکت کنیم، تشکیل بدیم.
هفته سفر رو هم که آجای فرحزاد تأکید ویژه داشتن،
بله، ایشون فرمودن که شهادت امام مجتبی علیه السلام انشاءالله فراموش نشه. من فقط یه نکته بگم قبل از شروع به سخن، و اون که خیلی تعجب کردم آقای شریعتی، واقعا بگم تعجب بگم تأسف. الان ببین ایام اربعین چقدر مردم عراق، این مردم مظلوم و گرفتار انواع و اقسام مشکلات اقتصادی، جنگ با تکفیری ها و داعشی ها، ولی ملاحظه فرمودید تمام هستیشون رو فدا میکنن برای زائرین سید الشهدا علیه السلام. اونایی که رفتن دیدن
با دل و جان هم این کارو
میکنن، با دل و جان، یعنی از اون فقیرترین آدم تا اون ثروتمندترین آدم میشه. اگر کسی یه دونه اتاق داره همونو در خدمت زائرین میذاره، خیلی کار قشنگی. وقت در برابر این خدمت بزرگی که این مردم مظلوم و مردم واقعا گرفتار دارن انجام میدن، وقت در داخل کشور ما نمیدونم چرا اونایی که دستن در کارن هر روز میخوان این زائرای اربعین رو یه جوری تیغ بزنن، نمیدونم بدوشن، هی یه قانون، یه هزینه، یه خرج اضافه میکنن، نمیدونم چه توجیهی داره. من باز تقاضا میکنم اگر اونایی که مسئولن صدای ما رو میشنون، بسم الله، اگر نمیشنون هر کی صدای ما رو میشنوه به اینها برساند. خدا این 2 میلیون زائری که حدود 2 میلیون زائری که از ایران میرن، همه همین طبقات متوسط و پایین متوسط هستن. حالا هی به اسم نمیدونم بیمه و به اسم، امروز من میشنیدم که نفری 25 هزار تومان از یه عده پول بیمه گرفتن. خب حسابش رو بفرمایید، اگه 2 میلیون نفر بگیرن 50 میلیارد پول بیمه میگیرن. حالا 50 میلیارد اینا در داخل که هستن که همین هر کسی یه بیمه ای داره،
بله.
اونجا هم حادثه پیش بیاد، واقعا سال قبل اینقدر حادثه بوده، یا اگرم پیش بیاد اینقدر هزینه دارن، اینقدر خرج میکنن، 50 میلیارد تومان خرج میخوان بکنن برای زائرین، یعنی یه بهانه ایست برای اینکه تیغ بزنن. بابا از کی دارید میگیرید؟ از کی دارید میگیرید؟
از ظاهر سید و شهدا علیه السلام.
اگه واقعا هم اگه من میفهمم الان عزیزان شاید بگید آقا ایشون توجه بیب نه بیمه باشه، اصلا واجبه واجبه. شما حساب بکنید کل حادثه ای که ممکنه برای چه تعدادی از زائرین پیش بیاد چقدر خرجش میشه. شما نفری 1000 تومان 2000 تومان هم بیمه میگرفتید اون درست میشد، نه اینکه 25000 تومان جمع بکنید. خب حالا جمع بکن آخرش میشه 3000 میلیارد تومان یکی میبره این مالا رو اونجوری میخورن دیگه. آخرش ببین یه روز بانک ملی، یه روز بانک ملت، یه روز بانک فرهنگیان، یه روز بانک چی هم جوهی از این مردم بیچاره اینجوری، اونم از ظاهر امام حسین، اونم از ظاهر اربعین سید الشهدا علیه السلام، هی بکشید تیغ بزنید جمع بکنید بعد ببینید چه جوری خرج میشه. خیلی کار ناپسندی. امروز باز من شنیدم که اونجا بیابونای اطراف مرز رو یه سیم خاردار کشیدن گفتن پارکینگ، روزی 5000 تومان پول پارکینگ میگیرن. بابا آخه این که به اسم پارکینگ میگیرن، به اسم بیمه میگیرن. الان ببین بلیط های هواپیمایی، بلیط اتوبوس ها رو من فقط میخوام مسئولین بدانن به خدا اینه که دارن میرن طبقات متوسط و پایین متوسط.
این نکته خوب شما اشاره کردی، یعنی واقعا مردم عراق با دل و جان هر چی که دارن میان در طبقه اخلاص میذارن وسط و خدمت میکنن. اون وقت برازنده ما نیست این اتفاقاتی که حاجی حسینی عزیز به اونها اشاره کردن.
خیلی کار بدی، خیلی کار ناپسندیه. میخواید بخورید بخورید، اما از ظاهر سید الشهدا و از ظاهر اربعین و الان میدونی که هیچ کنترلی نیست. هر کی هر چقدر دلش میخواد قیمتای نمیدونم بلیط ها رو هر جوری دلشون میخواد انجام میدن. حالا این دارم که اضافه کردن، اصلا چه مانعی داشت دولت بگه آقا چه اگرم حادثه پیش اومد
ما تقبل
بیمش میکنیم.
بله
به کجای جیب اینا بر میخورد که عرض کردم حالا این جمع. حالا این خیلی مؤسس تأسف و تأثر هست که حالا حداقل نمیدونم صدای ما به جای میشنوه یا نه، حداقل یه همدردی کرده باشه.
و هر چقدر میتونیم ما تسهیل بکنیم و روان بکنیم سفر زائران رو به کربلای معلا، و انشالله ما هم در این سفر بسیار بسیار معنوی و پربرکت سهیم باشیم و نقش داشته باشیم. خیلی خوب، چطور احوالتون آقا؟
خوب، سپاسگزارم.
خدا انشالله حفظتون بکنه. امروز چی برامون آوردین؟
من دیدم اون بحث عجب رو که از نهج البلاغه شروع کردیم خیلی پیام‌های فراوانی بودیم.
خیلی بحث خوبی
کمال
بود.
اگر اجازه بفرمایید
بفرمایید چی از این بهتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه نهج البلاغه، کلمات حکمت آمیز، کلمه 46. سیئتون تسوء که خیر عند الله من حسنت تعجب که. سه تا کلام از حضرت بخونیم. ببینید امیر مؤمنین، فقط تقاضا میکنم جناب شهید شما یه محبتی بفرمایید، مواظب ما باشید که 10 دقیقه یه رو ان شاء الله صحبت کردیم یادآوری کنید. باز میخوام یه سلسله پیام ها رو ان شاء الله. خیلی خیلی پیام بوده جواب بده.
بسیار
سیئتون تسوء که، نگفتیم که از آثار عجب و خودپسندی این است که انسان به عبادت خودش مغرور میشه. آی من چه کردم، چرا فرشته بر من نازل نمیشه؟
این منم طاووس علی
چه کردم مثلا؟
بله.
امیر مؤمنان میفرماید اگه آدم یه گناهی انجام بده که اون گناه تسوء که بگه ای بابا عجب غلطی کردم، این بهتر از این است که یه حسنه ای انجام بده که گرفتار
عجب
بشه. نه اینکه این راه برای گناه باز باشه ها، نه، ولی اگه بخوایم مقایسه بکنیم، یه کسی یه گناهی کرده بعدم میگه خاک بر سرم، یه کسی حسنه ای انجام داده میگه خدا کو فرشته ها نازل نمیشن. بخوایم مقایسه بکنیم میگیم گناه خوبه، ولی بخوایم مقایسه بکنیم اون گناهکار جلوتر از این است که یه حسنه ای انجام داده،
اون که پشیمونه،
اون که پشیمونه
سر شکسته.
این یک همون تسوء که همون پشیمونی. دوم باز نهج البلاغه کلمات حکمت آمیز 167. الاعجاب یمنع من الازدیاد. اعجاب خودپسندی، آدم گرفتار اوج بشه، مانع ترقی و کمال او خواهد شد. یقین داشته باشیم اگه ما فکر کنیم من بهترین آدمی روی زمینم، خب دیگه آدم بهتر دیگه کجا میخواد بره دیگه؟ جایی نیست دیگه، دری نیست که من باز نکرده باشم، پله ای نیست من نپیموده باشم. این خیلی روشن هست. و کلمه سوم که باز من به عجله بخونم از امیر مؤمنان سلام الله علیه، کلمه 212. عجب المرء بنفسه احد و حساد عقله. آدم حسود با آدم چه میکنه؟ کسی به ما حسادت داشته باشه ضرر میزنه دیگه، ضربه میزنه. حضرت میفهمد سنگین ترین حسادت این است که آدم خودپسندی، گرفتار خودپسندی میشه. از حسود نترسید، بدترین حسود خودتون هستید، اون عجبه.
که مغرور بشیم به اعمالمون.
آدم مغرور بشه، آره، فکر بکنه چه کرده. عجب المرء بنفسه احد و حساد عقله. این سه کلام از امیر مؤمنان سلام الله علیه. من یه بیانی دیدم در شرح مسئله عجب، اون هفته یه اشاره کردم این 40 حدیث امام رضوان الله علیه است، حدیث سومش حدیث عجبه.
بله.
ایشون بیانات مفصلی دارن، من میخوام تمام این شرح این حدیثی که ایشون مفصل دارن تو 4-5 دقیقه بلکه خلاصه کنم.
خیلی خوب.
ایشون میفرماید که از حیله های شیطان برای ایجاد عجب اینه که شما رو وادار میکنه به مواظبت بر مستحبات. خیلی خوب آقا، پاشو نماز شب هم بخون، با نافلت هم بخون، زیارت عاشورات هم بخون، ولی از اون طرف کار شیطان اینه تو رو مقید میکنه به مستحبات، ولی گناه اهل معصیت رو پیش تو بزرگ جلوه میده. وقتی تو نماز خوندی، تو نماز شب خوندی، از اون طرف دیگران رو کافر و فاسق و فجره و فسقه و دور از خدا.
دلواف خودتو قبول داشته باشی.
نتیجه چی میشه؟ بدبینی به بندگان خدا و خودپسندی خودش. خیلی تعبیر عجیبی داره، حالا من مجال نیست این عبارات ایشونو بخونم، دوستان حتما مراجعه کنن 40 حدیث امام، حدیث سوم، حدیث عجب، راجع به توضیح راجع به عجب. ایشون میفرمان شیخ جلیل معارف کامل آیت الله شاه آبادی روحی فدا، عبارات ایشونه، میفرمودن حتی کافر رو سرزنش نکنید، کافر سرزنش نکنید، شاید نور فطرتش او را هدایت کند، او هدایت بشه وقت ما گرفتار خودپسندی باشیم. البته بلا فاصله تذکر دادن، فرمودن غیر از امر معروف نهی از منکرها. نه آقا، امر معروف جای خودش، نهی از منکر جای خودش، ولی ما حق سرزنش نداریم. حتی کافر رو سرزنش نکنید، اون رو
بزنید تو سرش.
بله، روایتشو خوندیم، واقعا هم خیلی هشدار عجیبیه. من عیر مؤمنا بمعصیت، اگر کسی مؤمنی رو به خاطر یه گناهی به گناه سرزنش کنه. یه وقتی گفتم من این حدیث رو، نه اینکه آدم خوبی باشم، از ترسم تابلو کردم بالا سرم زدم. من عیر مؤمنا بمعصیت، اگر کسی یه مؤمنی رو به خاطر یه گناهی سرزنش کنه، لم یمت حتی یرتکبه،
پناه بر خود،
نمیمیره تا خودش گرفتار اون معصیت بشه، نمیمیره تا خودش گرفتار اون رسوایی و اون بلا و اون،
یعنی یه روز همون معصیت گریبان رو هم
میگیره. همه تذکر دادن، فرمودن درست امر معروف باید باشه، نهی از منکر باید باشه، ولی کسی که نهی از منکر میکنه دلش سوخته، جگرش سوخته، میخواد دست کسی رو بگیره. اونی که سرزنش میکنه اون میخواد دلش خنک بشه،
یعنی در واقع از اون دلسوزی نیست،
دلسوزی نیست، میخواد خوشش بیاد، دل خنکی خودش باشه. بنابراین این یکی از وسوسه های شیطانه. بعد یه بیانی ایشون در اونجا به مراتب عجب، عجب در چند مرتبه هست، فرمودن یکیش منت بر خداونده، فکر میکنه به واسطه این ایمانی که ما آوردیم، تعبیرهای خیلی قشنگی دارن، انصافا قلم امامم خیلی عجیبه، فکر میکنه به واسطه ایمانی که این آورده یه رونقی در دین پیدا شده. اینکه الان این همه دین آوازه دین و اشهد و لا اله الا الله همه دنیا هست، خدای قدر ما رو بدون، خلاصه ما
محورش، من بودم،
محورش ما هستیم، این منت بر خدا. بعدم مرحله دوم میگه خب ما محبوب حق تعالی هستیم و از اولیای خدا هستیم و دیگه همه چیز رو محور خودش میدونه، خدا نکنه ما فکر کنیم از اولیای خدا هستیم. سوم خودش رو مستحق پاداش الهی میدونه، حتی اگر خدا با عدالت باش رفتار کنه، میگه خدا یه وقت یادت باشه منت سر ما نگذاری، یا بگی ما به رحم کردیم، نه، خواهش میکنم با عدالت با ما رفتار کن، با همون عدالت ما بهشتی هستیم. میگه با عدالت، خودشو از بهتران دیگر، از دیگران بهتر میدونه. یه عبارتی داره امام، من از هر کدی صفحه یک کلمش میفرماد خدا نکند که خدای تعالی با کسی با عدالتش رفتار کند، خدا نکند که اگر همچو ورقی پیش آید احدی از اولین و آخرین راه نجاتی نخواهد داشت. آدمایی که گرفتار عجب و خودپسندی میشن،
این همه گرفتار فضل و رحمت خدایی،
میگه اصلا خدایا همون عدالت تو، ما نماز خوندیم، بندگی کردیم، طلب داریم، بابا طلبامون هم باید ما رو ببری بهش. بعد یه روایتی از کافی شریفشون نقل میکنن که پیامبر خدا فرمودن که خداوند به داوود نبی وحی کرد بشر المذنبین و انذر الصدیقین. خیلی عجیبه، بشر به گناهکارا بشارت بده، به صدیقین هشدار بده. داوود تعجب کرد، داوود نبی سلام الله علیه تعجب کرد، گفت خدای چجوری برعکس شد،
برعکس گفتی
من به گناهکارها بشارت بدم، به صدیقین هشدار بدم؟ خطاب شد بله. به گناهکارها بشارت بده. بشارت چی؟ انی اقبل التوبه، من توبه رو میپذیرم. گناهکار سرشکسته است، آدمی که معصیت کرده سرشکسته است، خودش همیشه بدهکار میدونه. خدا عجب آدم بدبختی هستیم، روسیایی هستیم. چقدر تو این پیام ها شریعتی من هر هفته میخونم، مخصوصا این هفته، چقدر انسان هایی که نمیشتن ما گرفتار گناه شدیم، به خدا توبه کردیم، دل شکسته ایم، خدا ما رو میامرزه، نمیامرزه.
یعنی همش نگرانی هست در واقع،
در حالی که ببینید بشر المذنبین، ما چقدر باید بگیم، چقدر آقا اون زشت‌ترین گناهی که دیگه آدم شرم میکنه به زبان جاری بکنه، اگه من انجام دادم واقعا توبه کردم، باید یقین داشته باشم خدا میامرزه، شک نکنم. ولی انذر الصدیقین،
اونا رو بترسون.
چرا؟ ولی چی بترسون؟ الله یعجبو به اعمالهم، یه وقت گرفتار خودپسندی نشن. آخر روایت خیلی تکان دهنده است، عرض کنم کافی شریف داره، انه لیس عبد انسبه للحساب الا هلک، اگر برای بنده بنا باشه من میزان ترازو بگذارم، به عدالت رفتار بکنم، احدی باقی نمیموند مگر اینکه همه نابود میشن. خداوند متعال به داوود نبی فرمود اگر بنا باشه من به عدالت رفتار بکنم، حساب رسی بکنم، احدی باقی نمیموند مگر اینکه از بین میره، مگر اینکه همه محتاج رحمت منن. حدیثشو یه وقت خوندیم، گفتیم مرحوم علامه طبرسی هم در مجموع البیان داره، سید مرتضی هم در اعمالی نقل کرده، پیامبر فرمود ما من احدن، احدی وارد بهش نمیشود به عملش مگر اینکه رحمت من شامل حال، با اعمال ما بهشتی نمیشیم. گفتن یا رسول الله حتی شما؟ فرمود حتی من. الا ان یتغمدنی الله برحمت مفر، مگر اینکه منم شامل رحمت الهی بشم.
خیلی خیلی دلخوش به عمل و رفتارمون
اصلا قابل مقایسه. ما چیکار کردیم؟ حالا چرا که حالا امام یه بیان خیلی مثال خیلی قشنگی داره عرض میکنه. باز روایت دیگری شیخ صدوق نقل کرده، امام صادق علیه السلام فرمودن شیطان به لشکریانش میگه اگر سه تا کار رو تونستید تو این بندگان خدا انجام بدید، دیگه نگران نباشید، سه هیله رو، سه نقشه رو در اینها تونستید ایجاد بکنید، دیگه مهم نیست، هزارم عبادت بکنن نگران نباشید. یک، اذا استکثر عمله، کار خودشو بزرگ ببینه، خیلی باید مواظب باشیم. حالا آقا یه مجلس گرفتی، یه روزه خونی کردی، یه صدقه دادی،
نماز شبی خوندی،
نماز شبی خوندی، قرآنی خوندی، دستگیری از یه کسی کردی، اگر عمل خودمون رو بزرگ دیدیم، شیطان گفت دیگه این بسته، دیگه هر کار میکنه، دیگه از این نگران نباش، این خودش اومده. دوم، اذا نسی ذنبه، اگه گناهش رو فراموش کنه. سوم، اذا دخله العجب،
گرفتار عجب،
اگر گرفتار عجب بشه. باز امام رضوان الله علیه یه بیانی داره، فرمود که اصلا ما ببینیم یه بررسیشون، یه حساب خیلی دو تا چهار تا، آیا ما طلبکار خدا هستیم یا نه. حالا شاید بعضی بیان نگاه میگه اون چه حرفیه، بالاخره گرمای تابستان و سرمای زمستان و نماز و روزه و خمس و زکات و حج و جهاد و چرا طلبکار نباشیم. ایشون فر خیلی مثال قشنگیه، فرمودن اگر پیامبر به ماها، به ما بنده ها، پیامبر به ما بگه ای بندگان خدا شما عبادت بکنید یا شهوت رانی بکنید، فرقی نداره، قانون عوض شده اصلا،
همون چیزایی که گفتیم
اصلا عوض شد، شما بهش حتما میرید و بهشتی هستید، چه دنبال شهوات و گناهان باشید، چه دنبال عبادت و بندگی باشید، ولی خدا دوست داره عبادت بکنید، اما به عبادت شما کاری نداره، بهشت شما تضمین قطعی، چه عبادت بکنید چه نکنید، چه شهوت رانی کنید چه نکنید، ولی خدا حالا دوست داره عبادت بکنید. ایشون میفرماد انصافا ماها چه خواهیم کرد؟ کدوم از ما میگیم ای خدا بهشتمون تضمینه ها، چه بنده خوبی باشیم، چه بنده بدی، چه شهوترانی، چه عبادت، بهش خود پیامبر سند داد که اصلا قانون عوض شد.
چند درصد اون میریم سراغ عبادت؟
چی سراغ عبادت میره؟ امام فرموده من از خودم خبر بدم، رضوان خدا به روان امام، این مرد بزرگ، این عارف بزرگ، فرموده من از خودم، بنده از خودم خبر میدهم که اهل معصیت میشدیم و اطاعات را ترک و دنبال شهوات میرفتیم. خب نتیجه چی؟ پس معلوم میشه عبادت های ما برای این نیست که واقعا دنبال عبادتیم، نه، به امید اون چیزایی که بهش به ما وعده دادن، به امید اونه. وقت امام میفرماد بنابراین شما، این عبارت امام من نمیخونم از اون، شما با کارگرهای ساختمانی چه فرق داریم؟
با کارگر روزمزد
چه فرقی داریم ما؟ واقعش با کارگر روزمزد چه فرقی داریم؟ هیچ فرقی نداریم. فرق ما این است که او کار میکنه، آخر شب غروب بهش مزد میدن، ما هم کار میکنیم به امیدی که قیامت به ما مزد بده.
پس خیلی به خودمون و اعمالمون تکیه نکنیم، به خودمون
نباریم. بله. عبارتی باز امام داره خیلی جالبه، میفرماید که بگذارید این پرده دریده نشود و حجاب غفران الهی به روی این گناهان ما که اسمش را عبادت گذاشتیم این پرده افتاده باشه، پرده کنار نده. اگر این ورق برگردد و ورق عدالت پیش آید، اون وقت دیگه معلوم میشه عبادت ما چه خبره، هیچی از عبادت ما باقی نمیمونه. یعنی ماها نمیتونیم بگیم، هیچ کدوم از ماها نمیتونیم بگیم
حق عبادت رو ادا کردیم.
یعنی خلاصه این کلام اینه، هیچ کدوم از ما نمیتونیم بگیم خدایا ما تو رو عبادت کردیم. همون کلام امیر مؤمنان، وجد تو که اهلا للعباده. امیر مؤمنان میفرمود ادهی برای تجارت، ادهی برای ترس از عذابه، ولی من نه، وجد تو که من نه، میگم تو اهل عبادتی،
باید عبادت.
ماها کدوممون اینجوری هستیم؟ اگر به ما ضمانت بدن آقا شما حتما بهشتی هستید، قانون عوض شده، شما مطمئنن میید بهش، اینم سند بهش، چه گناه کنید چه نکنید چه عبادت، کدوم ما عبادت میکنیم؟ هیچ کدوم. پس ما تا حالا که داشتیم عبادت میکردیم همون کاری ساختمانی هست، روزمزدی داریم، کار عیب نداره، از ما بیش از این توقع ندارن. ما عبادت اون عبادت امیر مؤمنان نیست، ولی دیگه خودپسندی نداشته باشیم، عجب نداره. امامی عبارتی داره، وقت میفرماد آیا ما حق داریم قبل از ورود به نماز بگیم وجهت وجهیه للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین.
آها خیلی ادعای
جرأت داریم اینجوری بگیم، بگیم خدایا فقط و فقط، فقط و فقط داریم تو رو عبادت میکنیم. کی فقط و فقط داره خدا رو عبادت میکنه؟ عرض کردم امام میگه من از خودم خبر بدم، من اهل اون نیستم که بگم اگر تضمین بهشت داشتم، تضمین رهایی از عذاب داشتم، بازم عبادت میکردم. نه، ما اون نیستیم که وجد. اگر عبادت ما جز همینایی هستیم که روزمزدی داریم کار میکنیم، که همه ما همین، عرض کردم از ما بیش از این توقع نیست، پس دیگه گرفتار عجب نشیم، گرفتار خودپسندی نشیم. بابا یه روزمزد دیگه داریم کار میکنیم، فردا قیامت هم خدا به اون پاداش بده، پاداش هم میده خدا انشالله. دیگه این دیگه اینقدر دعوا نداره، اینقدر
شاخشونه بکشیم و طلبکار باشیم و این.
شما ببین یه کارگری که میره برای کسی کار میکنه، خب شبم بهش مزد میده، حق داره اون کارگر بگه آقا قدر ما رو بدون، خلاصه
منتم بذار،
یادت باشه ما نبودیم، هیچ چی نبودی، هیچ مزد کار کردی مزد گرفتی، عبادت کردی به هوای مزد، منم بهت مزد میدم، اضافه بهت میدم، هزار برابرم بهت میدم، صد هزار برابرم بهت میدم. دیگه خودپسندی نمیخواد، عجبی نمیخواد. باز یه عبارتی داره امام رضوان الله علیه، میفرماد شما فکر میکنید که نمازتون نماز امیرالمومنینه. این جمله آخری باشه که من خیلی سریع بخونم، خیلی جملات قشنگی داره واقعا، قلم امام و اون باور امام. میفرماد شما فکر میکنید نماز شما نماز سید الساجدینه، نماز علی ابن ابی طالبه، به خودشان قسم، یعنی به اهل بیت قسم، که اگر بشر پشت به پشت یکدیگر دهند و بخواهند یک لا اله الا الله امیرالمؤمنین را بگویند نمیتوان.
به به،
تمام بشر جمع بشن
یه لا اله الا الله،
جن و انسان یه لا اله الا الله که امیرالمؤمنین گفت. یه حدیثی داریم که ضربت و علی یعنی یوم الخندق افضل
سلم عبادت،
این یه تتمه داره، متاسفانه نمیدونم چرا تتمهش خونده نمیشه، تتمهش جالبه، ضربت و علی یعنی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الى یوم القیامه،
یعنی تا روز قیامت،
تا قیام قیامت همه همه خلق عالم جن و انس بندگی کنن، بزن توی کف ترازو
به یه ضربت امیرالمومنین در روز خندق
الى یوم القیامه. خیلی عبارت قشنگیه، اگر تمام بشر پشت به پشت یک دیگر دهن و بخواهن یک لا اله الا الله امیرالمومنین را بگوین نمیتوانن. خاک بر فرق من با این معرفت به مقام ولایت علی، امام میفرماد خیلی عبارت زیبایی، به مقام علی ابن ابی طالب قسم که اگر ملائکه مقربین و انبیاء مرسلین غیر از رسول خاتم، تمام ملائکه مقربین، تمام فرش انبیاء مرسلین غیر از رسول خاتم که مولای علی و غیر علی است،
پیامبر جدا کنید،
پیامبر بذار جدا، تمام ملائکه مقربین و انبیاء مرسلین بخواهن یک تکبیر علی را بگویند نتوانند.
نکتهش همون درجه اخلاص،
همون درجه اخلاص امیرالمؤمنین، همون که خودش فرمود وجد تو که
اهلا
للعباده. ماها اینجوری هستیم. چی دیگه با عزیزان من؟ عرض کردم امام میگه من از خودم خبر میدم، من از چه نمازی نخوندم. اگر شما نمازی خوندید که فقط و فقط وجد تو که اهلا للعباده، یعنی به ما ضمانت بدن که شما بر چه نماز میخونی، قانون عوض شده، بهشتی هستی شما، حتما حتما جهنم نمیری. کی دیگه نماز میخونه؟ کی دیگه عبادت میکنه؟ فقط به ما بگن خدا اهلیت عبادت داره. تمام عالم خیلی مهمه، تمام ملائکه مقربین، انبیاء مرسلین جمع بشن یک تکبیر علی ابن ابی طالب رو بگن نمیتونن. وقت اون علی تازه خودش رو فقیر درگاه الهی میدونست، تازه میگفت من حق عبادت رو به جا نیاوردم.
و حالا مرور بکنیم فراز مناجات حضرت علی رو در مسجد کوفه.
وقت تازه همین امیر مؤمنان، همین امام صادق اون دعا رو خوندیم که خدای منو همیشه اللهم اجعلنی اللهم لا تخرج من تقصیر، همیشه خودم رو مقصر بدانم. اگر این نگاه رو به عبادت داشته باشیم، وقتی که با یه نماز، دو رکعت نماز و یه صدقه دادن و یه کار خیر کردن خودمون رو بزرگ نمیبینیم، یک، دیگران رو حقیر نمیبینیم، دو، گناه رو فراموش نمیکنیم، سه، همون درجاتی که مفصل گفت.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حالا جایی هم تو همین چهل حدیث حضرت امام سجاد علیه السلام که زین العابدینه، بله، فرمان که من واقعا عبادت من به عبادت از تعیین نمیرسه.
بله، و من یقدر علی عبادت جدی
علی ابن ابی طالب. خیر، ما که دیگه جای خودمون داریم. بسیار ممنون، متشکرم. اونایی هم که اهل تحقیق هستن و دنبال کتاب اخلاقی خوب میگردن، چهل حدیث فکر میکنم برای اهل تحقیق و اهل مطالعه.
بله، کتاب یه شب و یه ماه نیست، سطر به سطرش باید کنار دستمون.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی خوب، حاج حسینی اول برنامه هم گفتن قرار هست که انشاءالله در بخش دوم گفتگومون با ایشون به سوالات شما و دغدغه های شما پاسخ بدن. دعوت میکنم در بخش بعدی هم همچنان همراه ما باشید. مشرف باشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. امروز صفحه 386 رو دوستان خوب ما تلاوت خواهند کرد.
دوستان یادشون نره رفتیم قرآن، حتما با ما برگردن.
هستن، بله،
پرسش ها رو میخواییم جواب بدیم. خیلی سوال کردن، یا اگه برسیم در 12 تا انشاءالله سریع جواب بدیم.
انشاءالله دوستانی که پیوسته همراه ما هستن و این آیات رو هم تلاوت میکنن، امروز آیات 6 تا 13 سوره مبارکه قصص رو تلاوت خواهند کرد. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه و مزین به ذکر اهل بیت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم، همراه شما هستیم و مثل همیشه بهترین ها رو برای فردتون از خداوند متعال مسئلت میکنم. به کانال ما هم سر بزنید، مطالب مفید داره که خیلی مورد استفاده دوستان خوبمون الحمدلله قرار گرفته و مورد استقبال دوستانمون قرار گرفته. به رفقا و دوستانتون هم معرفی بکنید و یه تشکر ویژه، خسته نباشید به همه برای بچه‌هایی که دارن زحمت میکشن و برنامه سمت خدا رو در فضای مجازی در واقع دارن پشتیبانی میکنن. خیلی خوب، حاج آقای حسینی خدمت شما هستیم، اشاره قرآنی رو بفرمایید و وارد فضای سوالات
دوستان کنم. بینندگان عزیز این سفر رو انشالله کامل مطالعه کنند، خدا رحمت کند، یاد کنم شهید مطهر رضوان الله علیه میفرمودن که ذیل این آیات میفرمودن اگر سه زن به خوبی نقش آفرینی نمی کردند ما پیامبری به نام موسی نداشتی. بالاخره اسباب ظاهری لازمه دیگه.
بله.
یکی مادر موسی، دوم خواهر موسی، سوم
آسیه همسر فرعون.
مادر موسی با اون ایمان که این فرزند رو قرآن میفرماد اذا خفت علیه فالقیه فی الیم، انداخت در رود نیل، باور داشت به وعده خدا انا رادوه الیک، خیلی ایمان میخواد. مادر تو فرزند شیرخوار تو توی جعبه بگذار به امواج خروشان نیل تحویل بده، ما برش میگردون.
چقدر باید باور،
چه ایمانی میخواد؟ همین ایمان ما نداریم دیگه. خدا میگه پول در راه من بده من برمیگردونم، ما میگیم نه 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 معلوم نیست خدا پس بده، ولی اون عزیز دلشو داد. انا رادوه الیک، مادر موسی، خواهر موسی، است این سه زن اگر نقش آفرینی نمیکردن ما پیامبری به نام موسی نداشتیم.
خیلی خوب، اینم در مورد فضیلت و ارزش زنها که چقدر خوب میتونن نقش آفرینی بکنن. سوالات چی ها جای حسینی؟
بله من ببینم برسم انشالله در 12 سوال آماده کردم. یه سوالی که معمولا تو سوالات میامد من این مرتبه دیگه میخوام کامل بهش بپردازم، نوشتن که مراجع تقلید معتقدن اهداء عضو مرگ مغزی حرام است. مراجع تقلید حرام میدونن اهداء عضو مغز مرگی رو. چرا در رسانه ها این عمل تبلیغ می شود و روزی را به عنوان چنین روزی جشن می گیرند؟
اهدا
عضو. ببینید من توضیح بدم برای این بیننده عزیز و همه بینندگان عزیز که شبیه این سوال رو زیاد داشتن. اولا بین مرگ مغزی و کما می دونید فرقه. کسی که به کما رفته امکان بازگشتش هست، اما کسی که گرفتار مرگ مغزی شده تقریبا دیگه میگن بر نمی گرده، فرق داره اینا با هم. اگر کسی گرفتار مرگ مغزی شد و واقعا هیچ امیدی دیگه به بازگشتش نیست، چرا مراجع تقلید بعضی ها اجازه دادن؟ این که بیننده میگه اجازه ندادن رو چجوری احتمال
مطلق نیست؟ در واقع
مطلق نیست. من خودم دیشب خدمت آیت الله عظما شوبری زنجانی بودم چون حرم شبا منبر داشتم، از ایشون سوال کردم، فهمیدن بله ما چند سال پیش هم علامه سید جعفر مرتضی از ما سوال کرد، ما مکتوب نوشتیم آیت الله عظما مکارم شیرازی فتواشون همینه، بنابراین بعضی از مراجع نظرشون هست و من بالاتر میخوام عرض بکنم. ببینید وقتی فتوای عده‌ای از مراجع، بعضی از مراجع هست، چرا ما این راه رو باز نکنیم؟ من تازگی های خبری خوندم که 37,000 نفر منتظر پیوند عضوند که اینا به دلیل نرسیدن عضو تقریبا از بین میرن دیگه، از بین میرن و زندگی خیلی سختی دارن
و ما میتونیم یک حیات دوباره
حالا عزیزی از عزیزان ما گرفتار مرگ مغزی شد، حالا این مرجع تقلیدم که بعضی اجازه میدن، چه اشکال داره؟ این یه هفته دیگه میخوان دستگاه رو بردارن و این آقا از دنیا بره، این اعضایش هم گاهی دیدید به 7 نفر 8 نفر 10 نفر یه حیات مجدد میدن. من اون هفته با یکی از بینندگان عزیزمون صحبت میکردم از استان لرستان، یه جمله گفت خیلی ناراحت شدم، بیشتر انگیزه شد که این مسئله رو کامل پیگیری کنم. میگم من دختری دارم ظاهرا 8 سال یا 10 سال مشکل کبد داره، منتظر پیوند کبد هست. میگم الان در هفته یا مثلا دو هفته یه بار میبریم بیمارستان، 4 روز در بیمارستان بستری میشه. حالا من دیگه نگم بینندگان عزیز ناراحت میشن، چه مراحلی رو باید طی بکنه که تازه مثلا برگرده به یه حالت عادی، تا دوباره دو هفته دیگه بره 4 روز بیمارستان بمونه، نمیدونم چه عملیاتی انجام بدن تا یه کبدی پیدا بشه. بنابراین چرا، کار بسیار خوبی هم هست مراجعی که اجازه میدن. این 37,000 نفری هم که چشم انتظارن یه حیات مجدد پیدا میکنن. عرض کردم فرمودن به شرط اینکه بازگشت این کسی گرفتار مرگ مغزی امکان پذیر نباشه، مطمئن باشیم دیگه بر نمیگرده، و نجات دیگری هم، پای جان دیگری در میانه. ما دیگری رو میتونیم نجات بدیم، نه اشکال نداره. اینکه بیننده عزیز نوشته که مراجع مخالفن، اینجور نیست، بعضی از مراجع موافقن.
خیلی خوب،
این سوال اول. سوال دوم، ما اون هفته راجع به خواستگاری گفتیم، گفتیم تو رو خدا خواهش میکنیم، تقاضا میکنیم همینجوری نرید خواستگاری اگه بنا ندارید، اگه جدی نیستید. یه بیننده اینه، اینو من میگم برای اینکه ازم به خدا شاهده من مخلص هم هستم، تقریبا 4-5 ساعت برای اینکه تک تک پیام ها رو بخونیم.
خدا خیرتون بده انشالله.
نوشته ها آقا این چه حرفیه که شما میزنید؟ مگه میشه ما همون جای اولی که رفتیم بپسندیم؟ خب شاید اون مورد رو نپسندیدیم، باید جای دوم بریم. ببینید ما نمیگیم حالا همون جای اول که رفتید حتما باید بپسندید تمام. حرف ما اینه، میگیم ما میخواید تحقیقات بیشتری بکنید اول،
اگه میخواید استخاره بکنید،
اگه میخواید استخاره بکنید اول. بعضی هم میگه آقا پسر شما که پسندید استخاره، میگه آخه به آقا پسر نگفتیم، به داماد شادامادمون نگفتیم، به شما داماد گفتیم، گفت من این مورد رو نمیخوام. خب مسلمون اگه بنا به شادامادتون بگید، اول به شادامادتون،
یعنی همه کاراتون رو قبلا انجام بدید، خواستگاری باشه مرحله نهایی در واقع.
تحقیق اول، استخاره اول، گفتگوی با آقازادتون اول، هر کاری دید اول انجام بدید، جدی که شدید برید منزل من.
و بعدم اعلام نکنید.
و بعدم بگید. و من این مسئله رو بگم، بپرسن عزیزان سوال فقهی بپرسن. اگر من به عنوان سرگرمی، نوشتن تو پیام ها انشالله که نباشه، به عنوان سرگرمی دارم میرم یه جایی خواستگاری، حالا بریم یه نداریم مهمونی رفتیم،
نمیشیم نمیخوریم دیگه، اونجا
سرمون گرم میشه، مدتی یه جایی هم نرفتیم، قصد جدی ندارن، بپرسن، زنگ بزن دفتر مرجع تحقیق، چون که بابا این آب، چای، شیرنی، میوه که شما اونجا میخورید حلال یا حرامه؟ بپرسن خودشون. شما اصلا هیچ بنا نداری.
یه وقت در واقع متوجه حق و ناسی که بله. مثلا گردن اون بیاد باشه.
بله، یه وقت بنا داری، حالا هیچ. یه وقت اصلا میگی بریم سرگرمی، مدتی نرفتیم جایی، زنگ بزنید.
حوصله‌مون سر رفته.
حوصله‌مون سر. بپرسید که این پذیرایش حلال حرامه؟ رفتنتون خانه قصبیه؟ قصبی نیست. اینم یکی. سوال دیگری که باز نوشتن، خیلی من متاثر شدم. انشالله کم باشه، ولی کمش هم زیاده. خب میدونید ما بارها راجع به مسئله درمان کسانی که مشکل ناباروری دارن صحبت کردیم. اتفاقا میدونید الان بهترین راه، مگه نمیگن الان ما مشکل جمعیتی داریم ها؟
بله.
ای کاش دولت، همه مردم میومدن این درمان ناباروری. الان ما 3 میلیون نابارور، زوج نابارور داریم. اگر امکاناتی به اینا بدن، تسهیلاتی به اینا بدن، بیمه‌شون رو قوی‌تر قرار بدن، داروهاشون رو بیشتر، 3 میلیون نفر، شما بفرمایید 1 میلیون نفرش به نتیجه برسه، چقدر اثر داره؟ این همه تبلیغ میکنید فرزند بیشتر و این در و دیوار، بیاید اینا رو، هم یه خانواده های خوشحال میشن، هم از گرفتاری عده کم میشه، هم این مشکل جمعیتی که کاهش جمعیت که نگران هستید برطرف میشه.
بله، در واقع 1/3شون اگه به نتیجه برسه، بله، جمعیت عظیم خواهد شد.
از این هم هست، بعضی ها میگن اصلا 80% 90%ش اینا به نتیجه میرسن. و من همینجا باز بگم، فقط هم حالا مسئولین که باید کار خودشون، ولی خیرین هم بدونن، به خدا اهل خیر، کار خیر فقط مسجد نیست، فقط حسینیه نیست، فقط مدرسه نیست، فقط مجلس امام حسین نیست، ما نوکر سید الشهدا، نوکر مساجد، ولی کار خیر اونا نیست. اگه شما به این ناباورم کمک کردی، یه درمانگاهی زدی، درمانشو دادی، داروشو دادی، اینم مهم، ولی اونی که من بیشتر به خاطر اون خوندم پیام اینجا نوشته، خیلی ناراحت شدم. ببینید به هر ترتیب اگر کسانی گاهی هر دو مشکل دارن، هر دو باید درمان کنن، گاهی نه یه طرف باید درمان، آقا باید یا خانم، این دیگهش انصاف نیست، شایسته نیست. اگر آقا مثلا مشکلی نداره، خانمش مشکل داره باید درمان بکنه، این سرزنش کنه خانمش رو،
خیلی بده. خیلی.
یه پیام اینجا نوشتم، ولی اینی پیام اینجا نوشته شده مال بینندگان عزیز، ولی خجالت میکشم بخونم که نوشته شوهرم به من چی میگه، یه تعبیر خیلی ناپسندی. که شما مشغول درمان هستیم، ولی گفتن حالا یه مثلا مدتی طول میکشه. وقت تو این ایام شوهرم سرزنش هم میکنه، یه جمله نوشته که من خجالت میکشم و نبایدم بخونم. حالا چه آقا چه خانم فرقی نداره،
اصلا زندگی مشترک در واقع وقتی زیر یه سقف هستیم این حرفو واقعا
خیلی این خیلی اینم
خیلی تلخه. بله
یه مطلب دیگه هم باز ما راجع به ائمه جمعه که گفتیم اونا به هر ترتیب خودشون باید آسیب شناسی بکنن، حضور بیشتر. ببینید ما 80 میلیون جمعیت هستیم، درسته؟
بله.
حدود 800 نقطه هم الان گزارشی که هست میگن نماز جمعه هست. خب این 80 میلیون تو این 800 نقطه چقدر جمعیت نماز جمعه ما؟ من حرفم اینم آسیب شناسی بکنیم، یه کاری بکنیم، هر روز بیشتر بشن، جوان‌ها بیشتر بشن، مردم بیشتر بشن. یه پیام میدم، یکی از بینندگان پیام حرف خوبی نوشته تمام ائمه جمعه یه سامانه پیامکی برای خودشون درست بکنن، پیام مخاطبین رو بگیرن. مگه الان ما نداریم؟ شما ببینید برنامه، یکی از دلایل موفقیتش غیر از روزهای سه‌شنبه
اختیار دارید نفرمایید،
پیام‌های مردم میاد. آقای رکنی خدا خیرش بده، خدا نکنه یه بیننده یه جمله از ما گلایه کرده باشه، حالا هزار نفر از ما تعریف کرده باشن، همون میگه آقای حسینی چه آقا از شما. یه آقایی نمیدونم کی بوده میگه کربلا من به شما سلام کردم، احوال پرسی کردم، انگشتر شما رو خواستم شما من ندادی.
ای بابا
هر هفته پیام میده که شما آقای رکنی اینو هر هفته
میفرسته برای
شما، آقا بیاد ما انگشتر بدیم خلاص بشه. خب این ببین امتیاز برنامه اینه، میبینیم مخاطب چی میخواد.
نه خیلی پیشنهاد خوبی، ائمه جمعه سامانه پیامکی داشته باشن،
پیام مردم بگیرن.
بله.
ائمه جماعات این کارو بکنن. حتی من تو مجلس منبری که میرم میگم آقا یه سامانه درست بکنید، منبر من هزار تا اشکال چه داشته باشه، مردم پیام بدن چی میخوان چی نمیخوان. اون وقت پیام بدن معلوم میشه اشکالات چیه، آسیب شناسی چیه. ما نگفتیم تو نماز جمعه ها کسی سیاسی سخن نگه. خب معلومه تو نماز جمعه حتما خطبه سیاسی بودیم، جناحی صحبت نکنید. گفتیم تو سر این جناح و اون جناح نزن، اگه از این جناحی تو سر اون نزن، از اون جناحی تو سر این جناح نزن.
تعبیر شما بود همه زیر خیمه انقلاب هستیم،
زیر خیمه نظام و انقلاب هستیم. بابا 80 میلیون جمعیت، 800 نقطه نماز جمعه، ببینید عددمون چقدره. حرف خوبیه چون بیننده عزیز گفته. من
خیلی خوب
مطلب دیگری که بازی که از بینندگان نوشته که آقای حسینی شما گفتید که در یکی از برنامه‌ها شنیدم شما گفتید که از همه مراجع اجازه گرفتید تا مکلفین سهم ساداتشون رو به فقرای سادات بدن. ببینید اشتباه نشه، ما گفتیم سهمی که خمسی که به گردن ما میاد، خمسی که به گردن ما میاد، این دو دسته باید تقسیم بشه، به دو بخش تقسیم بشه. خمس دو بخش میشه، مثلا اگر من 1,000,000 تومان خمس بده کارم، 2,500,000 تومان، 500,000 تومانش رو باید به سادات فقیر داد. چرا به سادات؟ برای اینکه زکات رو میدن به غیر سادات.
بله.
از زکات به سادات نمیشه داد، از خمس هم به غیر سادات نمیشه. این تقسیم شده، تبعیض نیست. پس این 500,000 تومان از 1,000,000 تومان 500,000 تومان سهم سادات فقیره. اینو ما گفتیم، گفتیم بابا خودتون برید اگه سید فقیری میشناسید خودتون بدید، ندید به دست مرضیتون. اون بنده خدا پیرمردی که نشسته در قم در جای نشسته، کجا سادات فقیر عالم و سراغ بره؟ سادات فقیر رو شما خودت بهتر میشناسی.
اگر میشناسیم اولویت داره که به خودش.
بله. بله. چرا؟ چون گفتیم عده‌ای از مراجع فتواشون اینه. عده‌ای از مثلا آیت الله عظمه سیستانی، آیت الله عظمه صافی، مرحوم آیت الله عظمه خویی، مرحوم آیت الله عظمه تبریزی، فتواشون اینه که خودتون بدید. بعضی هم احتیاط میکنن. اونایی هم که احتیاط میکنن در احتیاط رجوع کنید به اینا که اجازه میدن. اما نیمه دیگش که سهم امام میشه،
اون رو حتما باید بدید.
اونو باید از اجازه مرجع البته باز تو اون قصه رهبر معظم انقلاب میفرمه تا 1/3ش، اشتباه نشه، مقام معظم رهبری تا 1/3 اون سهم امام، اون 500,000 تومان دوم به خیشاوندان فقیر میشه، بستگان فقیر. البته اینا واجب بود نفقه نباید باشن، نه در اون سهم سادات نه در این سهم امام. به پدر مادرم نمیتونم بدم، به اولادم نمیتونم، چون اینا واجب نفقه منن، به همسرم نمیتونم، اینا واجب نفقه منن. اما در سهم امام 1/3 اشتباه نشید، سهم امام که میشه 500,000 تومان 1/3 به ارحام فقیر به فتوای مقام معظم رحمه. اما مراجع دیگه هم اگر کسی میخواد عرض کردیم، اگه شک دارید که آقا اینا کجا، بعضی وقتا وسوسه شیطانه، کجا خرج میشه، بسم الله برید خدمت مرجع تقلید، اجازه بگید خودتون خرج کنید.
خیلی خوب.
مسئله پنجمی که من اشاره کنم، باز اون جلسه ما گفتیم که بابا در ماه محرم سوال کرده بودن که اشکال داره ما حالا مثلا خواستگاری بریم یه عقد خلوتی بخونیم، گفتیم اشکال نداره. یه بیننده ای نوشته که بابا آخه این چه حرفیه شما میزنید، چطور گفتید در محرم سفر عقد اشکال نداره؟ یعنی اینا حالا 20 نفر جمع میشن شیرینی نمیدن؟ حالا شیرینی بدن، 10 نفر جمع شدن فردا شب عقدی خوندن یه جعبه شیرینی هم بگیرن بدن، این اشکالی داره؟ گناه؟ ما گفتیم بابا جشن نباشه، عروسی
شادی نباشه،
شادی نباشه، اون مراسم ان شاء الله بعد از ماه سفر. اما حالا اگر جعبه شیرینی هم 10 نفر 20 نفر بابا بذارید الان ازدواج کم شده 12 میلیون دختر
کار خیر رو عقب نندازین
زودتر انجام بشه. بعضیا نوشتن که آقا حالا ما عقدمون ان شاء الله بعد از ما اشکال داره لوازم جهیزیه رو اساس خونه رو تو ماه سفر بچه چه اشکال داره یکی دیگه نمیشه خونه به خونه بشیم در ماه سفر اشکال داره بابا اینو چه اشکال داره هیچ اشکال همش به گردن من خونه به خونه بشید لوازم جهیزیه رو بچینید عقد خلوت بی سر و صدا انجام بدید یقین داشته باشید گناه نداره امام حسین خوشحال میشه یه خانواده به سرانجام برسه. مطلب ششمی که در پیام ها باز بود نوشتن که خیلی عجیبه از اینم زیاد داشتیم نوشته همسرم نزدیک به 2 ساله که من و فرزندانم رو ترک کرده نزدیک به 2 ساله اما هنوز صیغه طلاق بین ما اجرا نشده حکم طلاق داده نشده صیغه طلاق آیا من میتونم ازدواج بکنم یا نه؟
آها 2 سال گذشته رفته
شوهرش 2 سال گذشته رفته ولی هنوز طلاق انجام نشده نه دادگاه حکم به طلاق داده نه میتونم ازدواج بکنم یا نه؟ آقای شریف ببینید یک فرهنگ غلط یه باور غلط که نمیدونم از کجا پیدا شده تو جامعه ما از اون غلطای خیلی خطرناکه من خودم دیدم آقا خانمی اومدن عقدشون رو بخونیم گفتم خانم شما ازدواج نکردی گفت چرا ازدواج کردم گفتم خب از اون شوهر قبلی جدا شدی گفت نه حاج آقا مگه نمیگن 6 ماه زن و شوهر از هم جدا باشن دیگه خود به خود طلاقن یعنی خیلی ها فکر میکنن زن و شوهر اگر 6 ماه از هم جدا شدن دیگه میشه طلاق خانم محترم 6 ماه که 60 سال هم شما از شوهر جدا باشی
تا صیغه طلاق
خونده نشه نه این حتما باید مراجعه بکنه خیلی کار ظلم بزرگیه که مرد زنشو گذاشته با بچه‌ها رفته ولی حتما باید صیغه طلاق اجرا بشه. سوال بعدی که باز
به کجا باید مراجعه بکنن
برای طلاقشون اگه دادگاه‌ها که اگه بتونن در دادگاه ثابت بکنن گاهی دادگاه انجام میده گاهی هم کار به طلاق ولایی به اصطلاح باید به مرجع تقلید و ولی علی حال تا اون صیغه طلاق انجام نشده حتما نمیتونن. سوال بعدی که باز زیاد سوال کردم اینو من قبلا هم گفتم ولی میدونم نگرانی خیلی ها هست خیلی پیام میاد نمیشه من توبه کردم دیگه غیبت نکنم ولی چطور از همه آدم هایی که غیبتشون کردم حلالیت بطلبم؟ ببینید غیبت خیلی سنگینه ما هرچی بگیم سنگینش کمه ولی در این حال اگر من غیبت کردم الان مشهور فقهای ما فتواشون اینه که لازم نیست ما بریم به اون آدم بگیم من غیبت شما رو کردم مخصوصا گاهی شر به پا میشه دیدید
بله.
به بعضی میگه آقا غیبت چی گفتی
تازه شروع دعواست
آقا من گفتم فلان کلمه ها بیا اول حال درستش بکن دیگه بعد از بدتر میشه در غیبت مشهور عرض کردم از سنگینی گناه غیبت کم نشه ها در روایت داریم اگر غیبت کننده توبه نکنه اول کسی است که وارد آتش میشه توبه بکنه حلالیت هم به طلب آخرین بهشتیه که وارد بهش میشه گناه خیلی سنگینه
این گناه غیبت
خیلی سنگینه ولی در این حال نه اینکه ما فکر کنیم حتما بدیم حلالیت بطلبیم اینجور نیست
ما 2 دقیقه
نیازی به حلالیت طلبیدن نیست
بله.
در این 2 دقیقه باز دوباره سوال کردن که اون نماز شب مختصر که شما گفتید نماز شب مختصر یه بار دیگه خیلی ساده گفتیم خدا رحمت کنه رحمت الله عظما شبیری زنجانی پدر آیت الله شبیری زنجانی که از مراجعن فرمودن سخت نگیرید که همه مشتری بشن آقا 11 الان که دیگه شبا خیلی بلند شده 11 حرکت قل هو الله نخوندی اشکال نداره هم رکوع 2 تا سجده این یه رکعتش تمام شد در نمازهای مستحبی سوره خاصی نداشته باشه سوره لازم نیست
هم رکوع سجده
این یه رکعت شما ساعت بگیر 11 رکعت نماز شب دیگه حالا 40 تا مؤمنش هم نگفتی 30 تا
11
آره 300 تا الف هم نگفتی ابن این اون مستحباتش اون تشریفا خوبه ولی نگفتی ابن نداره 11 رکعت هم بدون قل هو الله بر رکوع 2 تا سجده این 11 رکعت دهدی واقعا دهدی الان که دیگه آفتاب دیر میزنه و شما بلنده ان شاء الله این کار رو انجام بدن عزیزم یه پیام دیگه هم
کوتاه بخونید اشکال
نوشتن این راجع اون هفته راجع به پدر و مادر صحبت کردیم که اگر کسی در نماز بود پدرش صداش کرد حدیثش رو خوندیم
بله.
امام صادق پدر صدا کرد بگه سبحان الله دارم نماز میخونم
که من متوجه شدم و دارم
ولی اگر مادر صداش کرد تو نماز مستحبی البته مادر صداش کرد بگه لبیک بپره بره دنبال مادر یه عزیزی نمیشه شما اینقدر راجع به پدر مادر رو صحبت میکنید نتیجه احترام به والدین عروس آزاریه یعنی میگه شما سفارش پدر مادران میکنید بعضی از جوونا متاسفانه مثل که نمیشه جمع کرد
ها از این بری میفته
از این ور مثل که نمیشه جمع کرد هم بین احترام پدر و مادر هم احترام
به همسر
بابا ولا بلا آیات قرآن میشه آدم میتونه هم پدر مادرشو خوب احترام بکنه هم حق همسرشو ادا بکنه این قابل جمعه یه خانمی میگفت من همه قرآن رو قبول دارم غیر از یه آیه. گفتم معاذالله نگو کافر میشی. گفت نه همه من مسلمونم، همه قرآن رو قبول دارم، ولی این آیاتی که راجع به پدر مادر سفارش کرده قبول. گفتم چرا؟
گفت شوهرم
یه جوری به این آیات عمل میکنه که تو چشم من بکنه منو آزار بده.
این نباشه و این جایگاه ها رو با هم قاطی نکنیم. وقتمون تموم شده ظاهرا. بله باید خداحافظی بکنیم. حاج حسین خیلی ممنون و متشکرم از شما، از نکاتی گفتید، از دغدغه‌هایی که داشتید. سلامت باشید. دعا میکنم که انشالله زیارت اربعین نصیب فرد دوستان خوبم بشه. فردا به حضور جای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید و انشالله روز پنجشنبه این هفته هم به حضور جای پناهیان خدمتتون خواهیم بود و در این پنجشنبه های ماه سفر هم مهمان خانه های نورانی شما خواهیم بود. بهترین ها نصیبتون. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما حاج حسین.
أبدا ما بقيت وبقي الليل.